بسم الله الرحمن الرحیم. این مسئله مورد بحث رو آقایونی که اجازه بدید، آقایونی که آمادگی دارن یه مقداری اهل دقت بیشتری و تحقیق بیشتری باشه لطف کنن، من یک دور مجدداً برمیگردم و روایت رو هم نگاه میکنیم و واقعا جای دقت هم هست، بحث خوبی هم هست، شاید مورد ابتلا هم حتی بشه. دقتی هم که من اشاره کردم مال خود مرحوم محققه در شرایع عبارتشون شامل این بحث هم میشه، حالا شارحی نمیشه اشاره کردم. اصل مسئله اینه هست که اگر یک کسی آوردنش در محکمه و دو نفر شاهد، خوب در مقدمات دقت بفرمایید که ببینیم ریشه مسئله به کجا و اصل به کجا برمیگرده. دو نفر آمدن شهادت میدن که ایشون شوربه خم کرده برای اینکه حد بهش بزنن، منتهی یکیشون میگوید که قد شرب الخمر، دیگری میگوید که قد قاء الخمر، رأیت انه قاء الخمر. حالا قد شرب یا نه باید رأیت باشه که شهادت و بیانه باشه. در اینجا مورد بحث قرار گرفته که آیا بیانه محقق میشه با این تعبیر که یکی میگه شربه یکی میگه قاعه، به خاطر این که برگردوندن شراب، بقی کردن شراب بدون خوردن شراب امکان پذیر نیست. پس وقتی میگه من رأیت انه قاع الخمر، یعنی رأیت انه شرب الخمر ثم قاعه، پس بنابراین چون قاعه بدون شربه معنا نداره، پس اینم مثل اینه که بگه رأیت انه شرب الخمر، بنابراین بیانه محققه. مرحوم شرایع میفرمایند که اگر اینجور باشه و این استلزام رو بپذیریم که اگر کسی گفت که رأیت انه قاع معناش این است که رأیت انه شرب، اگر هر دو بگن رأینا انه قاع، یعنی دو تا شاهد بیاد بگد که ما دیدیم که ایشون شراب رو برگردونده، هر دو بیانه یک مطلب رو میگن و هر دوشون هم فقط برگردوندن شراب رو میگن، نه یکیشون میگه شربه یکیشون میگه قاعه، هر دوشون میگه قاعه. اگر اینجور باشد که قاعه مستلزم این است که شهادت بر شربه هم باشد، به این ذیل اگر توجه بکنیم، باید اگر دو نفر هم گفتن رأینا انه قاع الخمر، باید بگیم بیانه محقق شده. نتیجتاً مگه شما نمیگید وقتی اگه کسی گفت رأینا انه قاع الخمر مثل این است که بگد رأینا انه شرب الخمر، حالا اگر دو نفر گفتن هر دو گفتن رأینا انه قاع الخمر، خب بیانه قام بر این که شرب الخمر، در این حال فیه تردد، یعنی اگر دو تا شاهد گفتن قاع الخمر فیه تردد، چرا احتمال الاکراه، یعنی علم یعنی شهادت بر برگردوندن خم مساوی نیست با شهادت به اصطلاح شرب الخمر، ولی اون مستلزم هست ولی مساوی نیست. چرا؟ لاحتمال الاکراه، به دلیل اینکه ممکن است در مرحله شرب، حالا چه دوتایشون بگن چه یکشون بگه، در مرحله شرب شرب انکراهن نبوده و شرب انکراهن بوده. اگر در مرحله شرب شرب انکراهن بوده، خب طبعا نمیشه گفت این شهادت بر شرب الخمره، لاحتمال الاکراه. بعد خود ایشون میفرمایند که و یندفع این احتمال به این که میتونست خودش از خودش دفاع کنه و بگه که اگر این جور بود که مثلا انکراه بود، میگفت من مثلا مکره بودم که شرب خمر کردم، و حیث این که نگفته من مکره بودم، این دفاع از خودش نکرده، ظاهرش اینه که مکره نبوده. وقتی مکره نبوده، این شهادت شهادت تمامه و نتیجتاً باید حکم بکنیم که بیانه تمامه و حد برش اجرا بشه. حالا حکم به حد میکنیم با این همه مقدمات یا حکم به اجرا حد نمیتونیم بکنیم با همه مقدمات؟ ایشون میفرمایند که در این حال ولعل هذا الاحتمال یندفع بانه لو کان واقعا لدفع به نفسه، اما لو ادعاه فلا حد، بعدم میگن که بل اصل المسئله روایت اثر من زید که حالا روایت رو عرض میکنم. بنابراین خود مرحوم محقق اصلا این شبهه رو ایشون به وجود آوردن که وقتی بگیم رؤیت برگردوندن خمر مساوی است با رؤیت شرب الخمر، چند تا فرق برش مترتب میشه. یکی این که در همین مسئله مورد بحث که یکی گفته است رأینا شربه و یکی گفته است رأینا قیعه، باید بگیم بیانیه تمام است. یکی هم در این مسئله که اگر هر دو گفتن رأینا قیعه که هر دو بگن ما قیعه را دیدیم، باید بگیم که بیانیه تمام است، در حالی که این صورت دوم مشکله که اگر هر دو بگن رأینا قیعه بگیم این بیانیه کامل است، باز مشکله. چرا؟ به خاطر همون احتمال اکراه. به احتمال اکراه منشأ شبهه میشه، منشأ شبهه که شد به اصطلاح شهادت دفع میشه. اما این که اگر واقعا شرب خمر به اصطلاح ان اختیار نبوده از خودش دفاع میکرد، این شهادت رو شهادت نمیکنه. از این جهت مسئله جای تردیده، به همون توضیح، به همون تقریبی که من عرض کردم که بخشی از این شهادت برمیگرده که برمیگرده به حدس نه حس. ولذایشو میفرمان اصل در مسئله حدیثه، که اگر حدیث رو قبول کردیم با حدیث میشه مطلب رو تمام کرد، اگر حدیث رو قبول نکردیم نمیشه مسئله رو تمام کرد. تمام علت این که من مجددم برگشتم دارم یه دور دیگه بس رو تکرار میکنم، نکته دقیق همین جاست که اگر روایت در باب باشه میشه قبول کرد، ولی اگر روایت در باب نباشه و ما باشیم و قواعد، نمیشه قبول کرد. خیلی راحت و صریح دارم عرض میکنم، اگر این روایت بتونه دلالت بکنه خیلی خوب، بسیار خوبه و روایت و نسته و به نسته هم عمل کرده ایم. حالا خودمون نسته هم ببینیم کلیت ازش میفهمیم یا در مورد میفهمیم، ولی با نسته یا نمیشه در برابر نسته نمیشه اجتهاد کرد. لذا اصل روایته. حالا که اصل روایته، اجازه بدید، حالا که اصل روایته، روایت برمیگرده به این که در ذیل این آقای رسولی که از طرف عمر ابن خطاب آمده است خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه و به قول ما پرونده رو آوردن خدمت حضرت و جریان رو گفتن، آیا این جمله که و ما قاها الا شربها جمله است که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن یا جمله است که اون پیام آور گفته است؟ دیروز که ما حدیث رو خوندیم از روی وسائل، وسائل قاله نداره. بعد اینجا بعضی آقایون دیروز گفتن که در بعضی نقله هایی که روایت رو نقل کردن داره، نگاه کردیم دیدیم بله داره، ولی خود وسائل نداره. از این جهت دنبال شد، معلوم شد که حالا یا وسائل تقطیع کرده، ولی میبینیم آقایونی که روایت رو نقل کردند یک کلمه وقال علیون یا وقاله داره. این وقاله یا وقاله علیون اصلا مسئله رو درست به قول ما وارونه میکنه و رو در درست عوض میشه مسئله و کاملا تکلیف روشن‌تر میشه. به این معنا که وقتی آوردن مسئله رو پیش آقای ابن خطاب گفتن که یکی شهادت داده است به شرب خمر، یکی شهادت داده است به قیع خمر، ابن خطاب گفت من نمیدونم، ببرید مسئله رو پیش مثلا ابوالحسن سلام الله علیه و حضرت هم در بین جمعی بودن. اون آقا آمد خدمت حضرت که حضرت هم در بین جمعی نشسته بودن، آمد و گفت که یا ابوالحسن، شما شخصیتی هستی که پیغمبر خدا درباره شما فرموده است که اعلم الناس شمایی، پیغمبر خدا فرموده است که اغزن ناس شمایی، ما تقول فی هذه المسئله. همین. حالا بعد عبارت اگر این جور باشد که وقال علیون علیه السلام ذیل خبر، جواب مال امیرالمومنین است و حجت است و مثلا تمام است. حضرت فرمودن که قیع خمر مثل شهادت بر شرب خمره، بنابراین مطلب تمامه و درسته. وقال علیون علیه السلام که به اصطلاح قیعش هم مثل شربش میمونه، بنابراین روایت تعبدن در اینجا گفته است که این شهادت رو باید بپذیرید، شهادت بر شرب الخمره. چرا؟ برای اینکه یکشون گفته است شربه، یکشون گفته است قاعه، و قیع خمر بدون شرب خمر نمی شود. اگر این مسئله که قیع خمر بدون شرب خمر نمی شود اگر کسی شهادت به قیع خمر داد، معنا شهادت بر شرب خمر است. اگر این فرموده علی علیه السلام باشد در جواب این آقایی که پرسید ما تقول یا ابوالحسن، اگر این از حضرت امیر باشد، مطلب خیلی روشنه. ول اصل و فی المسئله روایت و به اصطلاح حسن ابن زید، یعنی همطور که محقق فرمودن مدرک اینه، و این مدرک در صورتی که قالت داشته باشه اینطوره. حالا قالت داره یا نداره، کتبی که نقل کردن در به اصطلاح شرح شرای یه قاله رو اضافه کردن بنابر اونچه که در روایت وسائل هست. اما خب آقای حاج مجید آقا دیشب با ایشون هم صحبت شد، ایشون هم مراجعه کردن، زحمت کشیدن از کتب روایی. من گفتم کتب به اصطلاح نقل آقایون که حجت نیست، باید ببینیم خود روایت داره یا نداره. کتب روایی نگاه شده، خوشبختانه معلوم شد که قالت داره، و بعضی جاها هم اصلا روشنتر گفتن فقال علیون. فلذا ها برابر اون چه که ایشون زحمت کشیدن از کافی جلد هفتم صفحه ارز کنم که 401 عبارت اینه: فإن هذین اختلفا فی شهادتهما قال ما اختلفا فی شهادتهما و ما قاعها حتی شربها. یعنی حضرت فرمودن که قال ما اختلفا فی شهادت، قاله داره اینجا، اونجا که اونچه ما در رسائل خوندیم قاله نداره، این قاله داره و از کافی نقل شده. یعنی حضرت در جواب فرمودن که اختلاف نیست، که تو ابن خطاب فکر کرد از اختلافه، هر دوشون یه مطلبه. اونم که گفته قاعها یعنی شربها، چرا؟ به خاطر این که و ما قاعها حتی شربها، یعنی قی نمی کنه مگر اینکه خورده باشه. پس بنابراین مثل اینه که گفته باشد من شهادت میدم برای اینکه شراب خورده است. پس اختلاف نبوده، بنابراین بیان تمامه. در نقل دوم که من لایحضر هست، بنابر اون چه که ایشان نقل فرمودن، خیلی متشکر زحمت کشیدن، خب بالاخره پیدا کردن، عرض کنم که فإن هذین اختلفا من فی شهادتهما فقال علی علیه السلام، این دیگه روشنتره، اصلا قائل رو هم اسمشون هم ذکر کرده. فقال علی علیه السلام در جواب اون آقایی که پیام آورده بود، ما اختلفا فی شهادتهما و ما قاعها حتی شربها. بله، این جمله که ما قاعها حتی شربها، وقتی جمله از حضرت امیر باشه، همینطوره که تکلیف معین کرده، یعنی وقتی شهادت بر قیع خمر هست مثل که شهادت بر شرب خمر هست. خب و فی شهاد و همینطور در تهذیب الاحکام، در تهذیب هم به این کیفیته. بله، وقت تلف فی شهادت ما فقال امیر المؤمنین علیه السلام و ما قاها فی شربها حتی شربها. دیگه حالا بقیهش ذکر نشده. همینطور در از بهارم نقل میکنن که بهارم از اینجاها که نقل کرده دارن. بنابراین متن روایت علالقاد آدم اتنان پیدا میکنه، چون آقایون شارحین هم در من دیدم جواهر نقل کرده روایت رو و قاله داره، عرض کنم که مسالک هم بقاله داره، آیت به اصطلاح مرحوم فاضل هم که دیروز جنابالی ذکر کردید همینطور بقاله دارید، داران دیروزم جنابالی از کتاب ایشون نقل کردید، شارحین که روایت رو نقل کردن این وقال اضافه رو دارن، ولی وسائل نداره. با دیروزم نگاه کنید وسائل، خب حالا ما این وسائلی که به اصطلاح وسائل بود، مگر این چاپ های جدیدی که اصطلاح شد، ولی این چاپ هم جدیده، چاپ قدیمی نیست. بله، چه بهتر، در هر حال ما باید اطمینان پیدا بکنیم، این اطمینان پیدا میشه. بله، حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید، بحث اصلا نه سند تمامه نه در دلالت تمامه. حالا این حرفا درسته که من عرض کردم این مسئله رو خود دقیق‌تر باید بررسی کنیم، و بالاخره اگه اهل استنباطیم همجوری به قول خودمون همجوری نگیم درسته یا درست نیست، یا به قول یک رو قبول کنیم و رد شیم. واقعا میخوام بگیم الان آقا رو حد بزنیم یا نزنیم؟ دو نفر یه نفر آوردن دادگاه، شهادت هم اینجوری دادن، دو نفر میگن ما دیدیم که شراب رو قی کرد، میشه حدش زد؟ یکشون میگن ما دیدیم خورد، یکشون هم میگن ما دیدیم قی کرد، میشه حدش زد؟ میشه حدش زد؟ آیا با این بحث ها واقعا به اینجا میرسیم که باید حدش بزنیم یا نه؟ امیرالمومنین سلام الله علیه در این داستان، در این داستان که یک کسی رو آورده بودن پیش ابن خطاب، اونم نتونست قضاوت بکنه، فرستاد پرونده رو با متهم به قول امروزی ها احاله داد به شعبه جدید که قاضی اقضای از اون قاضی قبلی بود و حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که حالا خوشبختانه اون پیام آورم گفت که شما آدمی هستید که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن شما اقضا ناسی و علما ناسی، یعنی اقرار به اینکه قضاوت شما تقدم بر همه داره. وقتی حضرت فرمودن در اینجا که اختلاف نیست در این مسئله، که اختلاف نبود از هر دو تا بیانیه یه چیز گفتن. چرا هر دو تا بیانیه یه چیز گفتن؟ به خاطر این که ما آقا وقت الا وقت شربه ها نمیشه قی کرده باشه مگر این که شربه ها. خب خود محقق این شبه رو ایجاد کردن که شهادت بر قی شهادت بر شرب اختیاری نیست، چرا احتمال الاکراه. بنابراین حالا مسئله تمام است؟ تمام نیست. در مورد مسئله تمام است، یعنی حضرت که حکم کردن مسئله تمام است. بعدم ایشون فرمان اصل در مسئله روایت است. بعد روایت رو از نظر سند خدشه میکنن، از نظر دلالت هم خدشه میکنن. حالا از نظر دلالت خدشه همون تعبیری است که عرض کردم، از نظر سند خدشه میکنن، میگن در سند این روایت دو نفر هستن که یه نفر هستن اصلا بعد مجهول است عینش، یه نفر هست که مجهول است. هر شبت که لطف کنید این عبارت مال مسالک، مال شهید در مسالک میفهمن ظاهرا. فرمودن که از نظر سند، خب حالا حضرت فرمودن که وقال علیه السلام ما قاها الا وقت شربها، ثم قال شهید در مسالک فتوى الاصحاب لیس فیهم مخالفون صریحن، کسی مخالفت نکرده، همه گفتن که در چنین موردی حد جاریست، الا این که اگه سند این روایته و مدرک این روایته، چه خب مدرک دیگه هم نداشتیم، مدرک همین روایته دیگه، اگه سند و مدرک همین روایته، الا انه طریق روایه ضعیفون. چرا؟ لان فیه موسی بن جعفر البغدادی هو مجهول الحال، این آقای بغدادی اصلا نمیدونیم موثق به اصطلاح معید غیر موثق، وضعش چجوره حالش معلوم نیست، و همچنین حالا بالاخره حالش معلوم نیست. آقای جعفر ابن یحیی در این طریق هست، هو مجهول العین، یعنی اصلا نه مجهول الحال، مجهول العین، نمیدونیم مقصود از این آقای جعفر ابن یحیی نمیدونیم کیه، خود شخصش اصلا معلوم نیست، تا چرا اصلا حالتش معلوم باشه که فساد درست یا درست، یعنی صحیح یا صحیح نیست، موثق یا موثق نیست. و همچنین در این به اصطلاح سند عبدالله ابن عبدالرحمن وجود داره که این آقا مشترکه، عبدالله ابن الرحمن داریم که موثق، عبدالله عبدالرحمنی داریم که به اصطلاح ضعیفه، نمیدونیم ایشون کدوم هستن. حالا البته با دقت رجال از نظر مرمی و انها راوی میشه پیدا کرد، ولی معلوم میشه که برای مرحوم شهید هم هنوز مشخص نبوده که ایشون کدوم هستن، ولذا سند روایت خیلی ضعیفه، هم مجهول العین درش هست، هم مجهول الحال درش هست، هم مشترک الحال درش هست، بنابراین این روایت قابل استناد نیست. چرا؟ به دلیل ضعف سند. حالا اونی که من عرض کردم که در اون اصل اصلش شهید که میگن این روایت ضعیف و سنده، به خاطر این آقایون میگن ضعیف، منشأ ضعفشون رو ذکر کردن که این سه نفره که یکیش مجهول العین، یکیش مجهول الحال، یکیش هم به اصطلاح مشترکه. خب سند که بره کنار، عمل اصحاب میتونه کمک کنه. خب خود ایشون میفرمان که البته شهید میفرمان که لیس فیه مخالفون صریحن، گرچه طریق روایت خیلی ضعیفه، ولی کسی صریحن مخالفت نکرده، همه گفتن که اگر یکی گفت رأیتو انهو شربه و دیگری گفت رأیتو انهو قاء، این شهادت بر شربه، مثل اینه که دوتایشون شهادت دادن بر شرب، بنابراین باید بگیم که حد میخوره. حالا آدم از این عبارت محقق مثل این که نمیشه بفهمیم که آیا خود ایشون بالاخره میخوان بگن چه؟ میخوان بگن حد میخوره یا حد نمیخوره؟ لفیه ترددون لحتمال الاکراه علا بودن. و خود ایشون یعنی خود محقق در حقیقت در متن شرایع اصار تبدیل میکنن. حالا عبارت ایشون تو مسئله خوب دقت کنید، از اول در این فرع که دو نفر در بینه، یکی میگه شر رأیت انه شرب، یکی میگه رأیت انه قاء، حکم چیه؟ ایشون میفرمایند که لو شهد احدهما، لو شهد واحدون به شربها، و این عبارت محقق در شرایه، و آخرون به غیها وجب الحد. بعد میگن خب لازمه این حرف اگر اینجور باشه، یلزم علی ذلک وجوب الحد لو شهدا به غیها، اگر هر دو شهادت بدن که ما دیدیم که این آقا شراب برگردونده، شراب که برگردونده خب نمیشه که شراب نخورده شراب برگردونن. خب این استدلال چه در کلام این شاهد، چه در کلام اون شاهد، چه در کلام هر دو، اگر این استدلال شهادت رو انحسن میکنه، در هر دو انحسنه، اگر بخشش از حسه بخشش از حدسه و معتبر نیست، در هیچ کجا معتبر نیست. ولی میگن یلزم علا ذالک، اگر اینو قبول بکنیم در اینجا که یکی میگه خی یکی میگه شرب، قبول بکنیم و بگیم اختلافی نیست، یلزم که در اونجا که هر دوشون میگن رأیتو انها قاء الخمر، باید بگیم حد برش واجبه. بعد خودشون میفرماین که نظرن لا تعلیق المروی، یعنی به خاطر اینکه غی مساویه با شربه، و فیه ترددون، یعنی ما شک داریم در اونجایی که محقق میفرماین فیه ترددون، شک داریم در اونجایی که دو نفر اگر دو تا شاهد بگن رأینا انه قاء الخمر، بگیم قد قامت البینت علی انه شرب الخمر، در حالی که ذیل استدلال به حدیث به روایت که حضرت فرموده باشن مختلفا فانه ما قاء الا بعد ما شرب، اگر این ذیل رو بخوایم استدلال بهش بکنیم باید بگیم بچه ترددی نیست دیگه، باید بگیم شهادت هر دو شهادت بر شراب خوردن است و طرف هم باید حد بخوره، در این حالشون میگن فیه تردد. چرا؟ لاحتمال الاکراه، البته علا بعدن، یعنی احتمال اکراه بعیده، ولی در هر حال تردد، اظهار تردید میکنن در حد. خب اظهار تردید میکنن یعنی علل قاعده نمیشه گفت بیان قائم شده است بر شرب الخمر. خوب دقت میفرمایید، مسئله بالاخره با بیه، اگه اقرار باشه خب بحث نیست، اقرار که نکرده، همین آقا که آوردنش دو نفرم دارن بیه به استا شهادت، نه چی نمیگه، نمیگه با خوردم نه خوردم، نمیگه آقای راست میگن و دروغ میگن، از خودش هم دفاع نمیکنه. این کلمه بعد که لو و یحتمل دفعش به اینکه از خودش دفاع بکنه، از خودش هم دفاع نمیکنه، چی نمیگه. حالا واقعا بر اساس قواعد یه نفر را آوردن، دو نفر هم شهادت میدن، یکشون میگه رأی تو شرب الخمر، دیگری هم میگه رأی تو قاء الخمر، یا دوتایشون میگه رأی نا انه قاء الخمر، این آقا رو میشه حدش زد یا نمیشه حدش زد؟ علل قاعده بیانه قائم شده است، بیانه قائم نشده است، اگر روایت بذاریم کنار بیانه قائم نشده است، و به همین دلیل هم خود مرحوم محقق میگن فیه تردد. چرا قائم نشده است؟ چون استلزام غی با شرب هست، نه غی مساویه با رؤیت شرب است. رؤیت غی من دیدم که شراب رو برگردوند، خیلی خوب، این انحسنه، اما این که اگر کسی شراب رو برگردوند قاعدتا شراب خورده است که برمیگردونه، ولی شراب نخورده که نمیتونه برگردونه، پس شراب خورده است. حالا شراب خوردن محسوسه، یعنی انحسنه، وقت شهادت شهادت بر شرب الخمره؟ نه، شهادت بر شرب الخمر نیست، شهادت بر قیع الخمره. قط میاره، بله قط میاره، ولی قط حجت نیست. بخواد نه، قط حجت نیست، ما قط داریم فلانی شو ما قط داریم فلانی خمر خورده، ولی نه خودش اقرار میکنه نه بیانه هست، میتونیم حدش بزنیم؟ جواب من رو بفرمایید، قط داریم که خمر خورده ولی نه خودش اقرار میکنه نه بیانه قامت، حدش میتونیم بزنیم؟ نه. آیا با این شهادت که بخشیش حسه و بخشیش حدسه بیانه قائم است؟ نه، اگه بیانه قائم باشد بله، دو نفر میگن ما دیدیم شراب خورده، نه خورده است، بله معنی خورده است برمیگردونه، شکی نمی نداریم که، ولی استلزامه، درست استلزامه، ولی شهادت باید انحسن باشد. لا اتفاقا به نظر من این مسئله دقت خود مرحوم محققو میفهمونه و میفهمونه که مرحوم محقق خیلی دقیق تر از اینا که ما فکر میکنیم هستن، واقعا در این حال خودشون ایشون تردید میکنن.
آنجا با اینجا رعای شهادت دیگه.
بله. شهادت نمی‌کنه. ما همه نمی‌گیم رعای چون رعای انها قاها نه رعای انها شر انه شربا لم یرا انه شرب الخم. اگر ازش بپرسن از همه شما دیدی شراب خورده؟ میگه نه، ولی من دیدم برگردونده. وقتی دیدم برگردونده معلومه اگه نخورده باشه که نمیشه برگردونده. ولی آیا دیدی شراب خورده؟ میگه نه من ندیدم. الان اگه بهش بگن شما قسم میخوری که من دیدم شراب خورده؟ میگه نه من قسم نمیخورم، ولی قسم میخورم که دیدم شراب برگردونده. نمیشدم شراب برگردونه بدون خوردن، اینم درسته، ولی این استلزام عقلیه. استلزام عقلی پایه بیانه رو سست میکنه. چرا؟ برای اینکه بیانه یک دلیل شرعی مجعول به اصطلاح شرعیه که شارع گفته است اگر دو نفر عادل یه چیزی رو گفتن قبول کن، حالا کاری به واقع هم نداشته باش، میخواد درست میخواد غیر درست، دو نفر عادل یه مطلب گفتن قبول کن. بیانه حجت شرعیه. شارع هم گفته است بیانه وقت حجت شرعیه که ان حسن باشه. حالا اگر اینها یه بخشش رفت شد ان حسن با استلزام شد، خود به خود دیگه نمیتون دلیل باشه. بنابراین واقعا این که خود محقق میفرمان فیه تردد درسته. بعد میگن الاصل و فیه روایت. اگر روایت رو تمام دونستید بله درسته، در مورد باید بگیم. ولذا اکثر اونایی که در مسئله حکم کردن و حد به روایت هم اثر کردن و روایت رو شمولش کلی گرفتن. و من نمیدونم چرا شمولش باید کلی بگیرن. بفرمایید. ما کاری به این که مکره بوده نبوده اصلا نداریم.
این فرق بین این دو تا نیست در این قسمت که شهادتشون عن حسه که مکره هست یا نیست. اشکالشون ببینید دیگه میان قسمت.
نه اشکالشون نیست. اصلا نه اشکالی نیست که مکره هست مکره نیست. اصلا رو دقت بفرمایید. من روز اولم عرض کردم، دیروز عرض کردم، اشکال اینه که استلزام بین قی و شربه. یعنی وقتی یه کسی برگردونده، خود امام هم که تکیه فرمودن ما قا حالا فقط چرا، یعنی خواستن بگن یکیه، استدلالشون اینه. میفرمان نمیشه غیب بکنه بدون شرب. غیب شرب کرده است که غیب کرده. پس وقتی شراب رو برگردونده چون شرب داشته شراب برگردونده، این درسته، استلزام شکم نیست. معنام ندارد واقعا کسی شراب برگردونه بدونه که شراب خورده باشه، این معنا نداره، این درسته. اما شهادت شاهد بر غیب میشود شهادت شاهد بر شرب باشد؟ نه، مستلزم شهادت بر شرب است. وقتی مستلزم شد خاصیت شهادتی رو از دست میشه، از دست میده، چون شهادت وقتی شهادت هست که ان حسن باشه. اگر بخشش با استلزام شد اون اعتبار شرعیش رو از دست میده. شاهد وقتی شاهد است که بگه دیدم به چشمم، ولی اگر واقعا یه چیزی رو که به چشمش نیده ولی شنیده و صدا با عمل نمیشه اصلا از هم جدا بشه، استلزاما میتونه شهادت بده؟ اون شهادت معتبره؟ نه. استلزام اینجام استلزام عقلیه. بله استلزام عقلیه، نقلیه، عرفیه. کسی در استلزام شک نمی کنه. حالا بالاخره ببینید، شما بینکم و بین الله میتونید بگید شهد علی انه شرب الخمر؟ میتونید بگید؟ نه نمیتونید بگید. نه نمیتونید بگید. اگر دو تا، اگر یکیشون گفت شهد تو علی انه قا الخمر، امکانم ندارد بدون شرب قا الخمر. حالا میتونید بگید که از خودش هم بپرسید، میگن شهادت میدی که انه شرب الخمر؟ میگه نه من شربشو ندیدم. شهادت هم اگر بدم میگن مستلزم است، من ندیدم، من اون که دیدم اینه. شهادت یعنی دیدن، شهود یعنی دیدن. اونی که معتبر است دیدن معتبر است، نه یقین پیدا کردم که چنین چیزی هست. این هم احتمال اکراهه، درسته؟ بله احتمال اکراهه. بله همین دیگه حالا این احتمال سبب بشه که این احتمال درسته، همین احتمال اکراه خود ایشون هم این احتمال رو دادن به خاطر همین. اما بحث همینه که بالاخره خدشه اصلی روی این مسئله که احتمال این که مکره بوده است، احتمال این که استرار بوده است، احتمال این که خواب بوده است و شراب ریختن تو دهنش، همه ناست. بله اینا به جای خود. اما این آقایونی که به اصطلاح خودش شهادتی که یعنی ایرادی که خود مرحوم حقه میگیرن، می‌فرمان که استلزام و کلام امیرالمومنین سلام الله علیه هم به استلزامه که و ما قاها الا وقد شربها، یعنی نمی‌شود غیب کند مگر اینکه قبلا شرب کرده باشد. خب وقتی و ما قاها الا وقد شربها یک استلزام بین غیب و شربه، اما اونی که متعلق شهادت است چیه؟ متعلق شهادت غیب خمره، غیب خمر شهادت بر شرب الخمر نیست. 10 احتمال هست، اون احتمالات هم همش ضعیف یا قوی، اصلا احتمالات هم صرف احتمالات غیر عقلایی. یه نوع به قول شما قطع بر این که شرب خمر بوده، احتمال نمیدیم که خواب بوده و تو حلقش ریختن، احتمال نمیدیم مکره بوده، احتمال نمیدیم مثلا مریض بوده و از ضرورتن خورده باشه حالا برمیگردونه، این احتمالات اصلا نمیدیم. یقین داریم شرب الخمره، اما ما ندیدیم. اونی که ما دیدیم غیب الخمره، میتونیم بگیم این شهادت بر شرب الخمره؟ نه. چرا؟ برای اینکه شهادت ان حسن باید باشد نه ان حدسن، و استلزام شهادت رو ان حدسن کرده، از این جهت این اعتبار دیگه نداره و فیه تردد. بنابراین حق با مرحوم محقق است که فیه تردد، ولی اصحاب همشون گفتن که حجاری میشه، منتها اصل مسئله که گفتن حجاری میشه به این روایت تمسک کردن، این روایت هم سندن ضعیفه ولو دلالتن کامل باشه، ولی سندن ضعیفه. بنابراین شما الان به عنوان یک مجتهد اگر قاضی بودید، که خوشبختانه میدان برای شما بازه و میتونید قاضی بشید، الان اگر قاضی بودید و چنین مسئله رو آوردن پیشتون، جرأت میکنید حدش بزنید در چنین صورتی؟ جرأت نمیکنید. من اگه باشم که جرأت نمیکنم، یا حالا شما جرأت میکنید من نمیدونم. این مسئله فقهی دقیق فنیه، نه اینکه ما همینجوری بخوام بگیم بالاخره یقینم داریم واقعا شرب خمر کرد. اینا مثل اینکه قاضی یقین داشته باشد، مگه قاضی به یقین خودش میتونه عمل کنه در اجرا حد بدون اینکه؟ اونجا بحث دیگه است. اگرم به قطعش بخواد عمل کنه بحث دیگه است، به بیینه عمل نکرده، به علمش عمل کرده. عمل به علم یه بحث جداییه، عمل به بیینه یه بحث جداییه، عمل به اقرار یه بحث جداییه.
خب
حالا مال بالاخره قضیتون فی واقع، بله قضیتون فی واقع. از این جهت استنباط حکم کلی برای خود مرحوم محقق مورد تردید بوده. این که آدم یه مقدارم جرأت پیدا، اینم که مقدار جرأت داده پیدا میکنم، اینه که خود مرحوم محقق میگن فیه تردد،
یعنی
بله بله نه چیزی نه 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 فرمودن. اما به هر حال من میخوام بگم ریشه مسئله اینه،
ریشه درسته، ولی میخوام بگم که
اجبار عمل امام بله در حقیقت والاصل الحدیث، این عبارتیشون که گفتن که الاصل فی المساله روایت حسن ابن زید، خودشون رو خلاص کردن که اونا که گفتن به خاطر روایت گفتن، ولی قواعد اجازه نمیده. معنای حرف محقق در تای قضیه و اون در حقیقت قدرت فقهیشون همینو میفهمونه که بعد از اینکه میفرماین فیه تردد لاحتمال الاکراه علی بعدن، بعد اون آخر بحثشون میگن الاصل فی المساله روایت حسن بن زید، یعنی اونایی هم که گفتن به خاطر این روایت گفتن، به روایت گفتن، ولی روایت خودش روایت مثلا ضعیفه. بنابراین نمیشه به خود محقق نسبت داد که ایشون هم گفته باشن میشه حجاری کرد. خب از این مسئله بگذریم. حالا تکرار حالا یا حسن ابن زیده یا حسین ابن زیده، بالاخره روایت بوده ضعیفه. اینجا روایت کتاب ما که حسن ابن زیده، اینجا مثلا حسن ابن زید نقل کردیم. وسائل بالا به قول شما نقلان مختلف هست. هر شبت که انال حسین ابن زیده، وسائل ان حسین ابن زیده. خیلی خوب، حالا حسن و حسینش فرقی نمی کنه، چون اصلا بقیه که در سند هستن خود همون هم ضعیف هستن. خب از این مسئله بگذاریم. مسئله بعد این هست که چون فرمودن در این ثالث مسائلون، الاولا همین بحث بود، از ثانیه عرض کنم که حالا اگر قرار استشم به تعطیل باشه ما دو سه دقیقه میخوایم مزاحم بشیم، من همین فقط مسئله رو مطرح میکنم، خیلی بحثم اصلا نداره. من شرب الخمر مستهلن استطیبه فان تاب اقیم علیه الحد و ان امتنع قتل و قیل یکون حکمه حکم المرتد و هو اقوا. ظاهرا هم همینجور باشه. اگر کسی خمر میخوره، یه وقت خمر میخوره بهش میگن تو مگه مسلمون نیستی چرا خمر میخوری؟ میگه دیگه حالا معتاد شدم، مبتلا شدم، گرفتار شدم، حرومه، بله چیکار کنم، جهنمش هم میرم. مثلا خب مستحل نیست، این فاسقه، گناهکاره، منتهاش حدم باید بخوره. خب اگر اصلا شراب خوردی باید حد بخوری، اگه ثابت بشه که شراب خوردی باید حد بخوری. میگه خب چیکار کنم، حدش هم میخورم. مثلا این دیگه قطع نداره. اما اگر شرب الخم مستحلن، یعنی خشخرا شراب میخوره، بهش میگن چرا شراب میخوری؟ میگه اشکالش چیه؟ چه اشکالی داره؟ میگن آقا حرومه. میگه بابا ول کنی، حرفا رو آخونده در آوردن. مستحل به معنای این که مبنای حرمت رو اصلا قبول نمیکنه. خب حالا این آقا که مستحله، باید بهش بگن توبه کن که مستحل شدی، و اگر توبه کرد بعد مثلا باید باش برخورد بکنن، و اگر توبه نکرد اون موقع مثلا برخورد باید بکنه. اگرم توبه کرد که چی، خیلی خوب، میگه ببخشید من حالا یه چیزی گفتم، بی خود گفتم، و نه حالا شراب حرام است و تو قرآنم آیات درست و من قبول دارم. ظاهر تعبیر مرحوم محقق که نسبت دادن، البته این نسبت رو به برخی از بزرگان دیگه که اینا فرمودند حکمش قتله، ایشون میگن چرا حکمش قتل باشه؟ ظاهرا حکمش حکم مرتده، برمیگرده به یک مبنای اصلی. یک ضرورت اسلامی را اگر کسی منکر شد و مستحل شد، این مرتد میشه یا مرتد نمیشه؟ خب حرمت خمر هم یکی از ضروریات اسلامه، یعنی هیچ مسلمانی تردید ندارد در اینکه خمر حرامه. حالا یک کسی که مسلمانه، کاری به مذهب حق جعفری هم نداریم، یک کسی که مسلمانه ضرورت اسلام رو منکر بشه، بگه من حرمت خمر رو قبول ندارم. و خب اینجا استتابه، یعنی که وقتی گفت من حرمت خمر رو قبول ندارم، این ارتده. وقتی مرتد شد، احکام مرتد رو باید برش جاری کرد. احکام مرتد این است که فرق است بین مرتد فطری، بین مرتد ملی. در مرتد فطری ممکنه قتل باشه، در مرتد ملی قتل نیست، با هم تفاوت میکنه. علل اطلاق نمیشه گفت یقتل، اگر توبه نکرد یقتل. یقتل. پس اون آقایی که فرموده است استتیبه انتابه فهوه و الا یقتل، این استتابه برای چیه؟ میگن ممکن است این آقای مسلمان برای شبهه پیش آمده باشه، و اگر شبهه براش پیش آمده باشه و مثلا مستحل شمرده، نمیدونسته مثلا، احتمالا از این جهت اول استتابه است و بعدش قتله. حالا مرحوم آقای میگن حق با اینه که باید بگیم حکم ارتداد رو داره، و مثل درباره هر چه در باب مرتد گفتیم، در باب این آقا هم باید بگیم. بحثی که اینجا هست، بحثی که ده بار اینجا تکرار شده، که ارتداد یک بحث مبنایی فقهای عظام هست. اگر کسی مرتد شد حکمش قتله، فرق بین فطری و ملی هم داره، در فطری قتله، در ملی اینجور نیست، فرق میکنه. در اصل تحقق ارتداد با امکان ضروری اختلاف فتواست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که انکار ضروری اگر برگردد به انکار احد از شهادتین که ملاک تحقق اسلام است، یعنی توحید و نبوت، شهادت بر خدا و شهادت بر رسول، اگر برگردد به اون، بله ارتداده. ولی اگر به انکار شهادتین بر نگرده، حجاب رو نماز میخونه، روزم میگیره، چیزم هست، حجاب رو قبول نداره، حالا بهش میگی که مثلا تو قرآن، میگه من قرآن قبول دارم، میگم تو قرآن این حکم است، میگه به هر حال من قرآن قبول دارم، حکمم مثلا، ولی حجاب قبول ندارم، حجاب اصلا چنین و چنانه، این ارتداد پیدا میکنه. ضرورت اسلام هم هست، در متن قرآن هم هست، اما توجه نداره که انکار حجاب یعنی انکار آیات قرآن درباره حجاب، این استلزام رو توجه نداره. فکر میکنه واقعا همطور که بعضیا گفتن، مثلا تو روشن فکرای چیزای چرت و پرتهایی گفتن، خیال میکنه واقعا این حرفا درسته و اصل حجاب مثلا مال اسلام نیست و انکار میکنه حجاب رو. استلزام انکار حجاب با انکار آیات حجاب رو توجه نداره، یعنی بر نمیگرده به انکار قرآن و انکار رسالت رسول، این بر میگرده به مثلا انکار برخی از مبانی یا یک ضرورت. رو مبنای امام ارتداد مشکله، رو مبنای مشهور فقها ارتداد حاصله. لذا بسیاری از فقها میفرمایند هر کس یک ضروری رو منکر شد مرتد میشه. حالا چه نماز، چه روزه، چه حج، چه نمیدونم شرب خم، چه دیگر محرمات ضروری و قطعی. و رو بعد مبنای حضرت امام نه، باید برگردد به انکار شهادتین، یعنی انکار توحید و انکار نبوت، تا منشأ تا ارتدادی که حکمش قتل است در یک صورت و در صورت دیگر حکمش چیز دیگه است. اگر برگردد به شهادتین این حکم داره، اگر نه نه، اینجا هم همین حکمه. بنابراین در این مسئله چیزی غیر از این نداریم. جمله آخرش هم توی این مسئله این است که سایر مسکرات به دلیل اختلاف در حرمتش ضروری نیست. اگر کسی گفت مثلا فوقا معلوم نیست حرام یا حرام نباشه، مواد مخدر معلوم نیست حرام باشه یا حرام نباشه، تریاک معلوم نیست حرام یا حرام حلال باشه، تریاک آدم بکشه عیب نداره. مثلا اگر کسی گفت همین مواد مخدر امروزی که خیلی هم خطرناکتر از بعضی از مسکراته، این میگه حرام نیست، حالا خودش با خودش مثلا جان خودش هم به خطر میاندازه، خب حرام نیست. اگه کسی منکر شد، یعنی مستحل شد، با استحلالش از اسلام خارج میشه؟ نه، با استحلالش از اسلام خارج نمیشه. چرا؟ چون ضرورت بر حرمتش نیست، چون اختلاف فتوا هست در این که آیا حرام است یا حرام نیست. از این جهت اگر کسی منکر شد، مستلزم به اصطلاح قطع و احکام ارتداد نیست. اینم مسئله دومشون. هر سبت 4-5 دقیقه وقت هست، حالا چون فردا هم تعطیله، ما بحث اخلاقی خیلی نمیتونیم داشته باشیم، ولی بحث اخلاقی امروزیمون میتونه همین بحث سیاسی اجتماعی امروزمون باشه. یکی از مشاهیر قبل از اینکه بیام خدمت شما به من تلفن میکرد، حالا بعد از احوال پرسی و تعارفات و ایناش گفت که فلانی، من همیشه به شماها که تلفن میکردم یا به شورای نگهبان تلفن میکردم یه جور دیگه صحبت میکردم، ولی امروز میخوام یه جور دیگه صحبت کنم. گفتم بفرمایید، هر جوری مایل هستید بفرمایید. گفت که میخوام امروز از این ور صحبت کنم، بگم یه مقداری محکمتر بحث کنید، یه مقداری بالاخره سخت بگیرید، یعنی چه که هر کسی هوس رئیس جمهور شدن کرده اومدن اسم نوشتن، بعد اسم چند نفرم بود و من تعجبم کردم اسم بعضیا رو. گفت آخه کشور واقعا دست اینا میشه داد. حالا چون دوست تاشون هم سید هستن و اسم شخص خواستم نمیبریم، گفت مثلا عوام و ناس میگن آخه این سید محترم آدم اگه رای بش نده جدش شمرمونو میزنه مثلا فلان، و احترام جدش رو مثلا میگنن. مگه کشور رو میشه داد دستی کسی که مثلا سیده و جدش شمر آدم میزنه؟ حالا منم چی بگم بهش؟ بگم اگر رای ندیم اینجونیست، رای بدیم جدش شمر آدم میشکنه، گاهی ممکنه عکس باشه قضیه. حالا شما اینجور میگید. بالاخره سفارش اکید که تو شورای نگهبان مثلا شما خود سخت‌تر بگیرید، خود مواظب باشید. این شرایط امروزی واقعا هم همینجوره، شرایط خیلی عجیبه. حالا این اطلاعات عمومی که شما دارید، منم مثل شما اطلاعات عمومی دارم و الان اینجا دارم عرض میکنم، 686 نفر اسم نوشتن. خب 686 نفر نه همه میخوان رئیس جمهور بشن، البته اکثر قریبه به اتفاقشون نمیخوان رئیس جمهور بشن، فقط آمدن که بگن ما هم هستیم و مثلا یک فیلمی هم ازشون گرفته بشه و یه اسمی هم بیاد و مثلا دفعه دوم سوم یه جا به تو نام بیارن، و فقط همین. و الا هیچکدومشون رئیس جمهور نمیخوان بشن. در بین اینا در 12 تا خانم ها هستن، مخصوصا یکیشون که گفته من اگر رئیس جمهور بشم نیمی از کابینم خانم ها هستن، نیمی از کابینم هم آقایون هستن. یه مسئله معروفیه، میگن یه کسی خواست بره در یه روستایی، اصلا راهش نمیدادن وارد روستا بشه، میگفت خونه کت خدا کجاست؟ گفتن تو اول اجازه بدن بیا تو ده، بیا تا خونه کت خدا. حالا اصلا اجازه رئیس جمهور شدن به خانم ها نمیدن، این میگه نیمی از کابینه من خانم ها خواهند بود، مثلا نیمی هم آقایون. وضعیت اینجور هست. حالا در بین این تعداد خب ده کمی نیستن که شرایط عمومی کلی رو دارن. شرایط عمومی کلی به معنای این که خب همه این اصل قانون اساسی رو شاید حفظتونم باشه، که در اصل 115 قانون اساسی میگوید که از میان رجال مذهبی سیاسی یک نفر که واجد شرایط ذیل باشد انتخاب میشود. وقت شرایط ذیل رو که میشموره اینه که عرض کنم که اول ایرانی الاصل بودنه، که معناش چیه؟ یعنی پدر مادرش ایرانی باشن یا اجدادش هم باید ایرانی باشن، تا چند نسلش باید ایرانی باشن، یا اصلا پدر مادرش هم ایرانی نباشن ولی خودش متولد ایران باشه کافیه، متولد ایران باشه. خب در حقوق بحثه، اصلا بحثی که در حقوق آیا خاک معتبر است یا خون معتبر است، میدونید اهل حقوق وقتی بحث میکنن میگن خاک معتبر است یا خون معتبر است، یعنی در محل تولد معتبر است در تبعیت یا اهل اونجا بودن، یا خون معتبر است که پدر و مادر و کاری به محل تولد نداره. اگر پدر و مادر ایرانی در تحصیل رفتن خارج، اونجا بچه دار شدن، بچه‌شون در یک دنیا در آمریکا در اروپا به دنیا اومده، پدر مادرش ایرانی هم خودش هم ایرانیه گرچه در اونجا به دنیا اومده. مقررات غربی میگه نخیر، خاکم معتبره، محل تولدم معتبره، چون اونجایی که این مادر نزاییده این سرزمین مثلا خدماتی کرده چه نشه، بحث حقوقیه. خب برابر این ایرانی الاصل بودن یه مقدار اختلاف توش هست که بعد از پدر و مادر آیا نسل بعدی هم باید باشه نباشه. تجربه هم در گذشته داریم، یه تجربه گذشته داریم که یادتون میاد، آقایونی که سنشون ایجاب میکنه در ارتباط با آقای جلال الدین فارسی که خوب در دفعه اول ایشون انتخاب شد، یه مقدار مقدمات هم فراهم شد، بعد دیگه اون آقای آشعلی معروف کذایی که خدا عاقبت همه رو به خیر بکنه و عاقبتش هم معلوم شد که چجوری شد، لابد همه در جریان هستید. اون آقا رفت اون موقع عرض کنم که در ثبت احوال مشهد سوابق به اصطلاح شناسنامه ایشون رو پیدا کرد و آمد امام رو هم اینجا پیدا کرد و اتفاقا امام اون روز من یادمه در منزل مرحوم اشراقی به عنوان روز جمعه هم بود به عنوان استراحت از محل اقامتشون آمده بودن اونجا، اومد پیدا کرد و بالاخره اومد به امام گفت اینجا رو، امامم بلا فاصله فرمودن باید قانون اساسی رعایت بشه. همون واقعا حاج احمد آقا اومد بالاخره منزل ما، ما هم البته اونجا منزل آقای اشتاقی منزل دیگری داشت اونجا ساکن بودیم و بالاخره جلسه گرفتیم و عوض شد. این تجربه رو هم داریم که یه مقداری کمک به مفهوم اصل میکنه. بعدش هم حالا مثلا تابعیت باز یه بحثای اختلافی داره، اینا هم خیلی شاید پیچیده نباشه، از مقررات حقوقی میشه روشن کرد. در مدیریت و در مدبریت که دو تا لغت هست و مفهوم خیلی وسیعی داره، بعضی‌ها خیال میکنه اگر یک کسی کارخونه رو اداره کرد این مدیره، مثلا یک کسی فرض کنیم که یک مؤسسه رو اداره کرد این مدیره، یا یک جمعی رو یک تشکیلات رو اداره میکنه مدیره یا مدبره، در حالی که اولا این دوتا لغت دوتا مفهوم داره. مدیر یعنی کسی که در شرایط عادی بتواند اداره کند، متعلق ادارش را به تناسب حکم موضوع، مثل تناسب بین جرم و مجازات، هر جرمی با مجازات تناسب داره، هر مدیریتی با متعلق مدیریت مجازات به اصطلاح تناسب داره. میگن مدیر حوزه علمیه، بعد همین آقای مدیر حوزه علمیه یه نفر میذاره میگه مدیر مدرسه معصومیه. خب مدیر مدرسه معصومیه با مدیر حوزه علمیه یکی هم قطعا دوتا هستن و قطعا حوزه مدیریت و توان مدیریت با هم تفاوت میکنه. مدیر مدرسه مثلا معصومیه نمیتونه مدیر حوزه باشه، حالا باید مدیر حوزه بیاد بالاتر، مدیر حوزه های کشور اسلامی، یه خود بیاد بالاتر مدیر جامعه روحانیت شیعه. هر چه متعلق وسیع‌تر بشه مفهوم مدیریت متین‌تر، دقیق‌تر و سنگین‌تر میشه. اگر گفتیم مدیر صنایع کشور، مدیر یک کارخانه ذوب آهن، خب مدیر کارخانه ذوب آهن که تخصصش مثلا از اولش همون فن بوده تا اینجام رسیده، این مدیر کشور میتونه باشه در کل اجراییات؟ قطعا نمیتونه. از این جهت خوشبختانه برای اولین بار در شورای من جواب همین آقا هم در تلفن عرض کردم، خوشبختانه برای اولین بار در این دوره، شاید از دو سه روز قبل من دنبال میکردم، به اینجا رسیدیم که این کلمات رو یکی یکی معنا کردیم، یه مقداری بحث کردیم با اختلاف سلیقه و با اختلاف نظر و از هودان هم کمک گرفته شد و یک آیین نامه داخلی برای این اصل تنظیم شد که مدیر به نسبت متعلق معناش فرق میکنه. مدبر تدبیر غیر از اداره است. تدبیر یعنی بعد از اداره باید اندیشه پیشگیری از به وجود آمدن بحران داشته باشه و اگر بحرانی پیش آمد قدرت حل مدیریت بحران رو داشته باشه. این تدبیره. مدیریت مال در شرایط عادی کلیه، ولی تدبیر زائد بر شرایط عادی، پیشگیری از بروز بحران و اداره، قدرت اداره در شرایط بحران. بنابراین مدیریت و مدبریت دو تا مسئله است که اضافه میشه. این مفاهیم یه مقداری دائره اشخاصی که آمدن چه از روحانی چه از وزرا، چه از وکلا که الان همه اخشار هم هستن، الان توی مجموعه 686 نفر هستن، بسیارشون به خاطر مدیریت مدبریت کنار میرن، به خاطر این چیه شورای نگهبان هم طبق قانون باید احراز بکند شرایط را، یعنی باید براش محرز باشد که این آقا این شرایط را دارد. اگر گفت من احراز نکردم، من معناش نیست که خدا نکرده اون آقا به در هیچ کاری نمیخوره، نه اون آقا ممکن است کارهای دیگه میتونه بکنه، به درد رئیس جمهوری نمیخوره، ممکن به درد وزارت بخوره، ممکن به درد وکالت بخوره، ولی به درد ریاست جمهوری نمیخوره. این توهم هم باید برطرف بشه. خوشبختانه شنیدم سخنگوی رسمی شورای نگهبان آقای دکتر کدخدایی هم این نکته رو اشاره کرده، قرارم شد اشاره بکنه که عرض کنم اگر کسانی رد شدند چون شورا باید احراز بکنه، معناش این نیست که به درد هیچ کاری تو کشور نمیخورن، بسیارشون به درد کارهای بد میخورن، کارهای بعد از درجه ریاست جمهوری. بنابراین احراز لازم است و شورا ممکنه خیلی از اینام رد کنه، چه روحانی و چه غیر روحانی و چه دیگران. امیدواریم انشاءالله 7-8 تاش که تهش میمونه، این 7-8 تا وظیفه من و شما رو سنگین میکنه که در بین این 7-8 تا وظیفه داریم اصلح را که میخواید اسلام رو، من این بعدیش دیگه کاری به شورای نگهبان نداره، من و شما میخوایم اسلام رو، مقدسات اسلامی رو، مدیریت اسلامی رو به دستشون بدیم، واقعا دقت کنیم اونی که به درد حفظ اسلام و مقررات اسلام و دین خدا میخوره اون رو انتخاب بکنیم انشاءالله.